اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت را به توجه می‌رسانیم. جان بولتن، مشاور پیشین امنیت ملی قصر سفید، در یک مصاحبه با صدای آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهوری کشورش شدیداً انتقاد کرده و او را یک رهبر غیر قابل پیش بینی خطاب کرده. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه می رسانم.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. سفارت ایالات متحده در کابل کشته شدن کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را غیر قابل قبول خوانده است. دو کارمند این کمیسیون به شمول یک زن صبح امروز در نتیجه انفجار یک ماین در ساحه پل چرخی شهر کابل جان باختند. راس ویلسون، جورج دافر ایالات متحده در افغانستان، با نشر یک پیام تسلیت در توییترش نگاشته است که اخیراً آمریکاییان و افغانها به خاطر کشته شدن نیروهای امنیتی افغان، غیر نظامیان بیگناه، علمای دینی و کارمندان قوای قضایی متاثر و غمگین شدند. او نگاشته است که حال شاهد کشته شدن کسانی می باشند که مدافع حقوق بشر و آزادی اند. آقای ویلسون همچنان بر توقف حتمی همچو حملات تاکید ورزیده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر با شدیدترین الفاظ ممکن این حمله دودمنشانه را محکوم میکند و از دولت افغانستان به صورت جدی خواستار شناسایی عاملان این حمله هستند و امیدوار هستیم که هر چه زودتر عدالت بر عاملان این حمله تأمین شود. کمیسیون به دلیل از دست دادن دو همکار سوگوار است و انتظار دارد که دولت افغانستان در قسمت شناسایی عاملان این حمله دودمنشانه و تأمین عدالت بر آنها گام‌های اساسی، فوری و نتیجه بخش بردارد.
تا کنون مسئولیت این حمله را فرد یا گروه بر عهده نگرفته و پلیس کابل گفته است که تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده است. شبکه خبری CNN به نقل از دو مقام آمریکایی گفته است که ایالات متحده مصمم به خروج کم از کم 4000 نظامی آمریکایی از افغانستان می باشد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
CNN روز جمعه 26 جون با نقل از این دو مقام آمریکایی که نخواستند نامشان افشا شود گزارش داده است که در صورت نهایی شدن این تصمیم شماره سربازان آمریکایی در افغانستان به 4500 نفر کاهش خواهد یافت. خروج این شماره سربازان زمینه برای خروج کامل نظامیان ایالات متحده را از افغانستان مساعد خواهد کرد، آنچه که رئیس جمهور ترامپ بدان بالان است. در گزارش CNN آمده است که کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان روی آموزش و مشوره‌دهی با نظامیان افغان تأثیر منفی خواهد گذاشت، چون نیروهای آمریکایی روی عملیات‌های ضد تروریستی هدف قرار دادن گروه‌های محلی وابسته به دولت اسلامی شاخه خراسان داعش که حضورشان را در افغانستان حفظ کردند و بقایای القاعده تمرکز خواهند کرد. بر بنیاد گزارش CNN، مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده در مورد این طرح با منشی عمومی ناتو و اعضای این پیمان نیز بحث کرده است، هرچند هنوز این تصمیم نهایی نیست.
همزمان با کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان، تعدادی از کارشناسان در ایالات متحده ابراز نگرانی کردند که با خروج کامل قوای آمریکایی از افغانستان، موجودیت نظام فعلی در آن کشور با تهدید روبرو خواهد شد و افغانستان باری دیگر شاهد جنگ داخلی خواهد بود. این کارشناسان که بر روز جمعه در یک گفتمان راه اندازی شده از سوی انستیتوت شرق میانه در واشنگتن دی سی صحبت می‌کردند، هشدار دادند که با خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان، ایالات متحده برتری را که در مذاکرات صلح دارد از دست خواهد داد و طالبان به جنگ ادامه خواهند داد و در نتیجه حکومت افغانستان با روند فعلی مذاکرات دوحه مقاطعه خواهد کرد.
خروج سربازان آمریکایی از افغانستان، به خصوص که ما مساعدت مالی با آن کشور را نیز قطع کنیم، این حس پیدا خواهد شد که نظام به سوی نابودی در حرکت است و خطر سقوط نظام به وجود می آید و با یک بخش از آغاز تحولات سیاسی مبدل می شود که در مورد چنین حالت پیش بینی کردن مشکل خواهد بود.
قبل از این نیست، تعدادی از تحلیلگران و قانونگذاران آمریکایی در مورد عواقب ناگوار خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان هشدار داده بودند. شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرده است که در یک هفته گذشته 21 غیر نظامی توسط جنگجویان طالب کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. این شورا روز شنبه 27 جون با نشر اعلامیه گفته است که طالبان به گونه هدفمند به کشتار غیر نظامیان در افغانستان ادامه داده و در هفته گذشته بیشترین رقم تلفات غیر نظامیان در ولایت تخار اتفاق افتاده است. بر اساس معلومات شورای امنیت ملی افغانستان، این افراد در اثر انفجارهای ماین‌های جاسازی شده طالبان و درگیری‌های مستقیم آنان کشته و زخمی شدند. در اعلامیه این شورا تذکر رفته که توقف تلفات غیر نظامیان و کاهش خشونت‌ها یکی از خواست‌های اساسی مردم، دولت جمهوری اسلامی افغانستان و جامعه جهانی در بهبوده تلاش‌های صلح می‌باشد. گروه طالبان تا کنون در رابطه ابراز نظری نکرده‌اند. استخبارات ایالات متحده دریافته است که اداره استخبارات نظامی روسیه در مقابل کشتن نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان، به تندروان مرتبط با گروه طالبان پول پرداخت می‌کرد. نیویورک تایمز گزارش داده است که مقام‌های آمریکایی در اوایل سال جاری به این معلومات دست یافته است. این روزنامه به نقل از مقاماتی که نامشان ذکر نشده نگاشته است که در مورد این یافته‌ها در ماه مارچ با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گزارش داده شده، اما او تا حال تصمیم نگرفته که به این موضوع چگونه پاسخ ارائه کند. نیویورک تایمز نگاشته است که مقامات استخباراتی آمریکا به این باورند که قطعه 29155 شاخه از اداره استخبارات نظامی روسیه در دادن پول انعام به تندروان شامل می باشد. کرملین گفته است که در مورد این اتهام آگاهی ندارد. انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان روز جمعه 36 اجلاس خود را به میزبانی ویتنام از طریق کنفرانس ویدیویی آغاز کرد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی می‌شنوید.
در این کنفرانس توجه بیشتر روی رسیدگی به ویروس کرونا، بهبودی پس از همگیری این ویروس و همکاری بیشتر با شرکا معطوف خواهد بود. نیگوین جوان فوکس صدراعظم ویتنام ضمن سخنرانی در مراسم افتتاح این اجلاس که برای اولین بار از طریق تماس ویدیویی برگزار شد گفت که به دلیل آزمون‌های بی‌سابقه ای که بنابر همگیری ویروس کرونا ایجاد شده، شیوه اجلاس نیز تغییر کرده است. در این اجلاس رهبران آسیان در مورد برنامه‌های جامعه بهبودی پس از بیماری همگیر در منطقه صحبت کردند. من جمله اجرای طرح‌های مثل ایجاد صندوق وجهی از طرف آسیان برای رسیدگی به مشکلات ناشی از ویروس کرونا، ایجاد ذخیره برای تجهیزات طبی و طرح روش‌های معیاری آسیان برای پاسخ به بیماری همگیر در صورت ایجاد حالات اضطراری.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. هند امروز شنبه از ثبت بیش از 17,000 واقعه جدید مثبت کرونا در یک شبانه روز گذشته خبر داد. با این حساب شمار مصابین این ویروس در هند به 500,000 نفر رسید که به گفته وزارت صحت آن کشور بیشترین واقعات مثبت در شهرهای بزرگ و شمول دهلی جدید مشاهده شده است. متخصصین طبی توصیه کردند که حکومت فدرال هند اکنون به جای تلاش برای کنترل شیوع ویروس کرونا بایست کاهش تلفات ناشی از این ویروس را ارجحیت دهد. ایالات متحده آمریکا در روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه به کارگیری شکنجه‌های مختلف توسط ایران از جمله شلاق زدن، کور کردن، سنگسار و حتی خشونت جنسی را به قوی‌ترین شکل ممکن محکوم کرد. مورگان اورتگاس سخنگوی این وزارت گفت که رژیم ایران از طیف گسترده‌ای از شکنجه‌ها که به شکل رسمی و غیر رسمی مجاز می‌داند، برای سرکوب و مجازات مردم خود استفاده می‌نماید. خانم اورتگاس همچنین به اعمال شکنجه در دیگر کشورها از جمله چین، حکومت بشار الاسد در سوریه، کوریای شمالی، روسیه، نیکاراگوا و زیمبابوه اشاره کرده و آن را محکوم کرد. اداره نیمه خود مختار هنگ کنگ روز جمعه مخالفت شدید خود را با تصویب اخیر به اصلاح قانون استقلال هنگ کنگ توسط مجلس سنای آمریکا اعلام کرد. سخنگوی این اداره از کنگره ایالات متحده خواسته تا فوراً از مداخله در امور داخلی هنگ کنگ دست بردارد و افزوده که این عمل و به اصطلاح تحریم‌ها کاملا غیر قابل قبول است و فقط بر روابط و منافع مشترک بین هنگ کنگ و ایالات متحده صدمه میزند. سخنگوی این اداره همچنان افزود که اجرای اصل یک کشور دو سیستم در هنگ کنگ کاملا جزء از امور داخلی چین است و هیچ حکومت یا قوای مقننه دیگری حق ندارد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن امور داخلی مداخله کند. و خبر آخر این که تعداد مجموعی واقعات ویروس کرونا در جهان رو به افزایش بوده و به اساس تازه ترین گزارش ها بیش از 9,800,000 نفر تا حال در جهان به این ویروس مبتلا شدند. ایالات متحده، برزیل، روسیه و هند هر کدام با بیشترین واقعات مثبت در صدر کشورهای کرونا زده جهان قرار دارند. ایالات متحده آمریکا روز جمعه با ثبت 40,000 واقعه جدید در یک شبانه روز ریکارد دیگری را برای موارد جدید ویروس کرونا قائم کرد که علت افزایش واقعات رفع یا کاهش قیودات در بسیاری از ایالت ها خوانده شده است. و تعقیب این افزایش بی‌سابقه، ایالت‌های فلوریدا و تگزاس در جنوب آمریکا دوباره یک سلسله قیودات را وضع کردند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش‌های برنامه. محمد اشرفانی رئیس جمهور افغانستان معاون نخست خود موظف کرده تا در زمینه کاهش سطح جرایم، شفافیت در عواید گمرکات، مبارزه با فساد و تقویت حکومتداری محلی کار کنه. دفتر امرالله صالح معاون ریاست جمهوری افغانستان گفته که راهکار را جهت مبارزه با فساد، شفافیت در عواید و کاهش جرایم با شیوه های جدید تدوین خواهند کرد. سمسام سیرت در این مورد گزارش میده.
رضوان مراد مسئول دفتر مطبوعاتی معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان به صدای آمریکا گفت که برای تحفیز صلاحیت ها جهت کاهش جرایم جنایی، مبارزه با فساد و تقویت حکومتداری برای امرالله صالح در شورای امنیت ملی، شورای عالی اقتصادی، شورای عالی تدارکات و شورای عالی اصلاحات بحث شده است. آقای مراد افزود که وضعیت کنونی در بخش های ذکر شده پذیرفتنی نیست و به همین دلیل آقای صالح معاون نخست ریاست جمهوری در هماهنگی با اداره های مرتبط در این بخش ها کار خواهد کرد. و گفته آقای مراد در برخی بخش ها استراتژی ها تدوین شده و آماده تطبیق است. این مقام حکومت افغانستان در مورد چگونگی کار آقای صالح برای مبارزه با فساد گفت:
با استراتژی ها و شیوه های سابق مبارزه با فساد صورت نخواهد گرفت. شیوه های جدید و غیر متعارف و بر اساس اطلاعات دقیق و مستند اجراءات صورت خواهد گرفت.
آقای مراد گفت که تلاش می شود تا حلقات فاسد از گمرکات برکنار شوند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که صلاحیت ها به معاون نخست ریاست جمهوری مطابق به قانون تحفیز شده و مبارزه با فساد و افزایش عواید از اولویت های حکومت است.
یکی از اولویت های مهم مبارزه با فساد است. مبارزه همه جانبه با فساد و آوردن اصلاحات و افزایش عواید ما تا ما به خود کفایی مالی برسیم.
با این حال اکرم افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان به صدای آمریکا گفت که اراده جدی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و حکومت همواره تلاش کرده تا زورمندان محلی و مرکزی را تقویت کرده و شامل قدرت بسازند. آقای افضلی اقدامات اخیر حکومت افغانستان را نمایش برای جلب توجه شهروندان کشور و جامعه جهانی خواند.
باور ما این است که مبارزه فرد محور نتیجه نمیده. کافی است که حکومت افغانستان استقلالیت نهادها را احترام بگذاره، نهادهای عدلی، قضایی و نظارتی و همچنان نهادهایی که در بخش انتظامی یا رگولیتری نقش بسیار مهم دارن، این نهادها را مستقل بسازه و در کار از اینا مداخله سیاسی نکنن، بلکه از فیصله های از اینا حمایت بکنن و به فیصله هایشون احترام بگذاره.
این در حال است که یونما هفته گذشته با نشر گزارش فساد را چالش جدی خوانده بود که مانع رفاه شهروندان افغانستان شده است. یونما از حکومت افغانستان خواسته بود که برای تقویت حاکمیت قانون، مجازات عاملان فساد، تقویت اداره های اصلاحی و نهادهای عدلی و قضایی تلاش کند. از سوی دیگر در حال حکومت افغانستان در تلاش افزایش عواید است که سرپرست وزارت مالی افغانستان از کاهش عواید ملی خبر داده است. به گفته عبدالهادی ارغندوال سرپرست وزارت مالی، عواید ملی افغانستان در جریان چند ماه گذشته 20 میلیارد افغانی کاهش یافته است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
حکومت افغانستان در واکنش به احتمال خروج 4000 سرباز آمریکایی گفته که روابط کابل و واشنگتن تعداد نیروها نی، بلکه موافقت نامه ها و اهداف مشترک تعیین میکنه. ریاست جمهوری افغانستان میگه که در حال حاضر شمار نیروهای آمریکایی در کشور به 8600 سرباز میرسد که پاسخگوی ماموریت آموزشی و مشوره دهی هستند. جزئیات بیشتر در گزارش از حسیب مودودی میشنویم.
احتمال خروج 4000 سرباز آمریکایی از افغانستان. شبکه سی ان ان به نقل از دو مقام آمریکایی گفته که ایالات متحده در حال نهایی ساختن طرح خروج دستکم 4000 نظامیش از افغانستان است. اما حکومت افغانستان میگوید که بر بنیاد موقف رسمی پنتاگون شمار نیروهای آمریکایی مطابق شرایط افغانستان به کمتر از 8000 کاهش خواهند یافت.
وقتی آقای ترامپ وایس رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تعیین شدند، اونا شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان افزایش دادند. حال اگر کاهش هم صورت میگیره خب تعداد است، اما موضوع اساسی بر ما چارچوب اصولی است که وجود داره و اساس روابط استراتژیک و دامدار ما است.
با این حال مقام های امریکایی به سی ان ان گفتند که در صورت خروج 4000 سرباز دیگر از افغانستان شمار این نیروها به 4500 کاهش خواهند یافت. آنچه که بر ماموریت آموزشی نظامیان افغان هم تاثیرات منفی خواهد گذاشت.
با توجه به پیمان امنیتی که حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا داشت، باید به اول که خروج تدریجی باشه، دوم بر اساس توافق دو تا دولت باشه، و سومی که تهدیدات ناشی از خطرات تبدیل شدن افغانستان بار دیگر به پایگاه توریسم جهانی رفع شده باشه که متاسفانه رفع نشده.
هرچند طرح خروج 4000 سرباز آمریکایی از افغانستان تاکنون نهایی نشده است، اما وزیر دفاع آمریکا در این باره با منشی عمومی ناتو نیز بحث کرده است. کاهش نیروهای خارجی از افغانستان بخشی از موافقتنامه صلح است که میان آمریکا و طالبان امضا شده است. رهایی زندانیان بخش دیگر این موافقتنامه است که ظاهرا با مشکل روبرو شده است.
در رهایی برخی از زندانیان طالب که در حملات به سفارتخانه ها و قتل اتباعی کشورهای عضو ناتو متهم بودند، چالش به میان آمدند که این سبب تاخیر در آغاز مذاکرات بین الافغانی گردیده و به نظر نمی رسد که گفتمان میان افغانان در هفته اول جولای برگزار گردد. از طرف دیگر ایفای تعهدات طالبان در مورد مبارزه آمریکا را نسبتا مطمئن ساخته و به همین ملحوظ وزیر دفاع آمریکا با سران ناتو در مورد کاهش بیشتر حضور نظامیشان در افغانستان صحبت کرده.
حکومت افغانستان میگوید که تاکنون حدود 4000 زندانی طالبان را آزاد کرده است، اما افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان ممکن سبب ادامه به اعتمادی‌ها شود. شورای امنیت ملی افغانستان نیز امروز اعلام کرد که در جریان هفته گذشته در 14 ولایت طالبان جان 21 غیر نظامی را گرفتند و 30 غیر نظامی دیگر را زخمی ساختند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت صحت اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 20 نفر از بیماران کووید 19 در کشور جان باخته که با ثبت رقم شمار مجموعی قربانیان ویروس کرونا در افغانستان به 703 تن رسیده است. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته که رئیس جمهور اطلاع حاصل کرده که دکتران و پرسنل طبی شفاخانه های افغان ژاپن و شفاخانه محمد علی جناح در غرب کابل معاش و امتیازات خود را نگرفتند. عبدالحی ورشان در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
وزارت صحت عامه افغانستان به روز شنبه با نشر ارقام روزانه ابتلا به ویروس کرونا اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته با تعداد 20 نفر از بیماران کووید 19 در کشور جان باختند که با ثبت این رقم جدید فوتی شمار مجموعی قربانیان ویروس کرونا در کشور به 703 تن رسیده است. با اساس معلومات وزارت صحت در 24 ساعت گذشته 9 نفر در ولایت خوست، 3 نفر در پکتیا، 3 نفر در هلمند، 2 نفر در بدخشان، 2 نفر در سمنگان و 1 نفر در ولایت اروزگان جان باختند. خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت راجع به آخرین وضعیت کووید 19 در کشور به رسانه ها معلومات ارائه نموده گفت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 529 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 165 واقعی مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 30616 رسانیده، همچنین 368 واقعی بهبود یافته و 20 مورد فوتی داشتیم.
باید گفت که در همین 24 ساعت گذشته 368 تن از مبتلایان ویروس کرونا در کشور صحت یاب شده، از شفاخانه ها مرخص شدند که تعداد مجموعی بهبود یافتگان ویروس کرونا در کشور به 10674 نفر رسیده است. به اساس یک نظرسنجی تازه‌ای که روزنامه اطلاعات روز در سطح شهر کابل انجام داده است، نشان می‌دهد که آمار افراد مبتلا به ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از کرونا 10 برابر بیشتر از آمار رسمی است که از سوی وزارت صحت عامه کشور اعلام می‌شود. در این نظرسنجی 63.6% پاسخ دهندگان گفتند که اکثر نزدیکان و آشنایان آنها مبتلا شدن به ویروس کرونا را ننگ دانسته آن را از مردم پنهان میکنند. از جانب دیگر صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری امروز شنبه در یک نشست خبری در کابل به رسانه‌ها گفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور تازه خبر شده است که دکتران و پرسنل طبی شفاخانه افغان ژاپن و شفاخانه علی جناح در غرب کابل که برای بیماران کووید 19 خدمات ارائه می‌کنند معاش و امتیازاتشان را نگرفتند. آقای صدیقی به ادامه گفت که رئیس جمهور به منظور بررسی و حل این مسئله تصمیم گرفته است که همین امروز با موجودیت سرپرست وزارت صحت یک جلسه را در ارگ ترتیب داده به حل این مشکل بپردازد.
رئیس جمهور غنی امروز گزارش هایی که از عدم پرداخت معاش و امتیازات کارکنان صحی در شفاخانه افغان ژاپن را دریافت کرد، بر حل مشکلات کارکنان صحی قرار است امروز رئیس جمهور افغانستان مشکلات دکتران و کارکنان صحی شفاخانه افغان ژاپن و علی جناح را در حضور سرپرست وزارت صحت عامه بررسی و برای حل آن دستور فوری بدهد. این موضوع رئیس جمهور به گونه جدی بررسی خواهد کرد و امروز در دیدار که در ارگ صورت میگیره برای حل این چالش ها رئیس جمهور دستور فوری خواهند داد.
این در حالی است که رسانه ها از دو معابدین سو پیوسته در مورد عدم پرداخت معاش و امتیازات دکتران و پرسنل طبی که در شرایط سخت کرونایی با قبول خطرات مشغول عرضه خدماتند گزارش ها نشر کردند. سخنگوی ریاست جمهوری پیرامون آسیب های برخواسته شیوع ویروس کرونا در کشور صحبت نموده گفت که شیوع ویروس کرونا در سطح جهان تاثیرات منفی خود را به جا گذاشته است و افغانستان هم از این امر مستثنا نبوده، حکومت را با مشکلات عدیده مواجه ساخته است.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برامد مسئله را زیاد چیزی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین و چیزی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی این نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مبایز این ویروس خطرناک.
پیام آریانا سعید شنیدین. جان بولتن مشاور پیشین امنیت ملی قصر سفید در مصاحبه با صدای امریکا دونالد ترامپ رئیس جمهوری کشور شدید انتقاد کرده و او را یک رهبر غیر قابل پیش بینی خطاب کرده که به گفته او رئیس جمهور ترامپ برای بهبود دورنمای انتخاب مجددش تمایل دارد امنیت امریکایی ها را نادیده بگیرد. قصر سفید ادعای گسترده آقای بولتن هم مبنی بر سوی رفتار رئیس جمهور ترامپ به باد انتقاد گرفته و آقای بولتن یک دروغگو و افشا کننده معلومات سری عنوان کرده. جزئیات بیشتر قدیر مشرف پیشکش میکنم.
مشاور پیشین قصر سفید در مصاحبه با گریتا وانسستیرن همکار صدای آمریکا دونالد ترامپ را خطرناک و غیر قابل پیش بینی خطاب کرده، گفت که رئیس جمهور نهایت متمایل است برای بهتر ساختن موقف سیاسی خود با مخالفان ایالات متحده امتیازات زیان‌آور فراهم سازد.
ترامپ دائما در آستانه تسلیم شدن به وسوسه نشستن با آیات الله ها است، همان طوری که میخواست با کیم جونگ اون بنشیند.
آقای بولتن که 18 ماه به عنوان مشاور امنیتی ملی رئیس جمهور ترامپ انجام وظیفه کرد، به نظر تعداد کثیری از پالیسی سازان خارجی برای دفاع از اعمال فشار اقتصادی و نظامی جهت مبارزه با تهدیدات امنیتی ملی یک شخص قاطع و غیر قابل انعطاف بوده است.
جان بولتن در دوران کاری خود به شکل گسترده در اشتباه بوده است، به گونه ای که حتی معمولا آن را در رژیم های تندرو شاهد نمی باشیم.
بولتن پس از آن در ماه سپتامبر قصر سفید را ترک کرد که با تصامیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر ملاقات با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، رسیدن به توافق صلح با گروه طالبان در افغانستان و لغو حمله تلافی جویانه ترامپ علیه ایران پس از سرنگون ساختن طیاره بدون سرنشین نظارتی آمریکا مخالفت کرد. مشاور پیشین قصر سفید بعدها از دستور انجام حمله طیاره بدون سرنشین ترامپ حمایت کرد که با کشته شدن قاسم سلیمانی جنرال ارشد ایرانی در عراق انجامید، اقدامی که پس از حملات گروه‌های با حمایت ایران در عراق با کشته شدن یک قراردادی آمریکایی منجر شد. در کتاب جدید جنجال برانگیز آقای بولتن زیر نام اتاقی که در آنجا این اتفاق افتاد، او رئیس جمهور ترامپ را متهم کرده است که برای منافع سیاسی اش امنیت ملی آمریکا را به خطر می‌اندازد. جان بولتن گفت که ترامپ واضحاً از شی جین پینگ همتای چیناییش خواست تا با افزایش خریداری محصولات زراعتی آمریکا او را در انتخاب مجددش به رئیس جمهور کمک کند. آقای بولتن در مصاحبه با صدای آمریکا این را هم گفت که رئیس جمهور ترامپ از برنامه‌های رئیس جمهور چین برای ایجاد زندان به بیش از 1 میلیون مسلمان اویغور چشم پوشی کرده است. در مورد اتهامات استیضای رئیس جمهور ترامپ در اوایل سال روان میلادی، مشاور پیشین امنیت ملی قصر سفید به صدای آمریکا گفت که دونالد ترامپ به گونه نادرست کمک‌های نظامی را به اوکراین باز داشت تا بر کیف فشار آورد معلومات روی رقبای سیاسی دموکراتش را صدمه بزند.
تمرکز روی اوکراین همه جوانب را برای صدمه رساندن به هر دو، یعنی هیلری کلینتون و جو بایدن، مخالفین سیاسی ترامپ را در بر داشت. آن اقدامات به مسئله فساد اداری ارتباط نداشت.
جان بولتن در این مصاحبه از تصمیمش مبنی بر امتناع برای گواهی‌دهی در روند استیضای رئیس جمهور دفاع کرده، گفت که آن روند به یک منازعه بلند سیاسی مبدل شده بود. در پایان روند استیضا، جمهوری خواهان مجلس سنا دونالد ترامپ را برائت دادند. رئیس جمهور ترامپ کتاب جان بولتن را مجموعه از دروغ‌ها و داستان‌های جعلی خوانده و مشاور پیشین امنیت ملی خود را به افشای معلومات سری متهم کرده است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده نیز در یک اعلامیه بولتن را یک خائن خوانده و او را به نقض اعتماد مقدسش با مردم امریکا متهم کرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سازمان ملل متحد دیروز از 75مین سال روز تأسیس خود بزرگداشت به عمل آورد. در این گزارش مارگریت بشیر خبرنگار صدای امریکا در این سازمان و چگونگی رشد سازمان ملل متحد و ای که چی آزمون های فراراه این سازمان قرار داره نگاهی افکنده و گزارش تهیه کرده که برگردان او را سحر عظیمی به توجه می رسانه.
در 26 ماه جون سال 1945 منشور سازمان ملل متحد در شهر سان فرانسیسکو ایالات متحده امضا شد. این سازمان برای منع قساوت‌ها و بی‌رحمی‌های باقی مانده از جنگ جهانی دوم ایجاد شد و به خاطر حل منازعات بین‌الملل به شکل مسالمت‌آمیز طراحی شده بود.
از بحران کووید 19 گرفته تا تغییرات اقلیمی، از بی‌عدالتی‌های نژادی گرفته تا افزایش نابرابری‌ها، ما در جهان آشفته‌ای به سر می‌بریم. در این حال ما یک جامعه بین‌المللی با دیدگاه همیشگی هستیم که در منشور ما ذکر شده تا ما را به سوی آینده بهتری راهنمایی کند. آزمون مشترک ما ایستادگی در برابر وضعیت فعلی است.
اما بسیاری از قدرت‌های اصلی مؤسس سازمان ملل متحد مانند ایالات متحده، بریتانیا، چین و روسیه در حال دور شدن از یکی از اصول اصلی خود، یعنی چند جانبه بودن هستند. سرمنشی سازمان ملل متحد تصدیق می‌کند که چند جانبه بودن این سازمان باید تقویت شود.
مسئله این نیست که چند جانبه گرایی به آزمون‌هایی که جهان با آن روبروست بستگی ندارد. مشکل این است که چند جانبه گرایی امروز فاقد معیار و تلاش است.
با گذشت سال‌ها سازمان ملل متحد کار خود را گسترش داده است که شامل حفظ برنامه‌های صلح‌آمیز و عملیات بشردوستانه می‌شود. امروز این سازمان 87 میلیون نفر را در 83 کشور جهان تغذیه می کند. واکسین نیمی از کودکان جهان را تمویل می کند و نزدیک به 100 هزار حافظ صلح در 13 کشور جهان مستقر کرده است. منتقدان می گویند ضمن جلوگیری از جنگ جهانی دیگر، ملل متحد در تلاش توقف خونریزی در هر گوشه دنیا با آزمون‌ها روبرو بوده است.
تصوری که امروز از سازمان ملل متحد داریم چیزی نیست که در سال 1945 آن را داشتیم. این سازمان تحت نفوذ سیاسی تا حد زیاد ناکارآمد بوده است و همچنین بعضی سازمان‌های بشردوستانه که کارهای بسیار خوبی انجام می‌دهند، اما از طرف سیاسی همانطور که انتظار می‌رفت عمل کرده ندارد.
سازمان ملل متحد سالگرد خود را در جریان بیماری همه‌گیر کووید 19، بیماری که احتمالاً بزرگترین آزمون برای این سازمان از زمان تأسیس آن است، تجلیل می کند.
فکر می کنم آزمون اساسی سازمان ملل متحد در دهه‌های آینده هماهنگی بین‌المللی برای تغییرات اقلیمی خواهد بود.
این سازمان که بودجه سالانه چند میلیارد دلاری دارد، با بدترین بحران مالی در تاریخ خود روبروست. با توجه به اینکه سازمان ملل متحد چشم‌اندازی از پیشرفت در آینده دارد و اتحاد و خواست مشترک سیاسی 193 کشور عضو خود برای مقابله با آزمون‌های فراراه در جهان نیاز دارد.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.